ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران از تعیین تاریخ مذاکرات وین برای احیای برجام در هفته جاری خبر داد. گوهر عشقی در سال روز بازداشت ستار بهشتی میگوید فکر نمیکرد فرزندش را ظرف 4 روز در زندان میکشند. و حکم صادر شده علیه ایران در پرونده بزرگترین پولشویی بحرین تایید شد. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من بابک غفوری آذر هستم در بعد از ظهر روز دوشنبه 10 آبان 1400 همراه شما. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته از تاریخ شروع دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین این هفته نهایی می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری تأکید کرد تا زمانی که ایران از برداشته شدن تمام تحریم‌های آمریکا مطمئن نشود، هیچ اقدام جبرانی را متوقف نمی‌کند.
ببینید، من وقتی میگم برداشته شدن تحریم‌ها، یعنی تا ما اطمینان پیدا نکنیم که تمامی تحریم‌های ایالات متحده به طور مؤثر و یکجا برداشته میشه، هیچ اقدام جبرانی خودمون رو متوقف نخواهیم کرد.
این اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که آمریکا می‌گوید آماده بازگشت به برجام و برداشتن تحریم‌های مغایر برجام است. واشنگتن در این حال تأکید کرده است که برداشته شدن تحریم همزمان با اقدامات ایران در محدود کردن اقدامات هسته‌ای این کشور ممکن خواهد بود. در دوران توقف مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام، تهران اقدامات متعددی در نقض توافق هسته‌ای انجام داده و در کنار توسعه برنامه هسته‌ای از همکاری مؤثر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده است. بنیاد ستار بهشتی همزمان با سالروز بازداشت او ویدیویی از گوهر عشقی، مادر این وبلاگ نویس جانباخته در بازداشتگاه منتشر کرد. در بخشی از این ویدیو که در اینستاگرام بنیاد ستار بهشتی منتشر شده، خانم عشقی از برخورد ماموران امنیتی در زمان بازداشت فرزندش میگوید.
وارد خونه شد، فرزند کشید، پاره شد، دست آقا ستار رو از پوش بست، رفت تا با اینا همه رو جمع کرد. او یکم گفتم پسرم شما مجبش وارد خونه ما شدید، اصلا نمیشون داد. بچم رفت تو ماشین نشینه پانگر داشت. من خندیدم تو صورتش، فکر نکنم مادرش ناراحت بشه. خندیدم بهش، چخ آبم پوش ماشین ریختم، گفتم بچه من بر میگرده. نفهمیدم بچه من 4 روزه بیگنام میکشه.
او همچنین در این ویدیو خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید از روزی که سر کار آمده مملکت را ویران کرده است. ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. دادگاه مرگ ستار بهشتی را قتل شبه عمد تشخیص داد و اکبر تقی‌زاده از متهمان قتل او را که از ماموران نیروی انتظامی بود به 3 سال زندان محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر بحرین حکم دادگاه عالی کیفری این کشور در پرونده بزرگترین پولشویی تاریخ بحرین را که علیه بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر صادر شده بود تایید کرد. خبرگزاری رسمی بحرین روز یکشنبه اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال حبس علیه 5 نفر از مقام‌های بانک المستقبل را تایید کرد. متهم ششم این پرونده نیز به 5 سال زندان محکوم شد. جمهوری اسلامی ایران طرح این پرونده پولشویی بیش از 1 میلیارد دلاری را دارای انگیزه‌های سیاسی و فاقد ارزش حقوقی خوانده است. دادستان کل بحرین میگوید بانک ملی و بانک صادرات ایران از یک سیستم جایگزین که از طرف مقام‌های بحرینی مجوز نداشته برای انتقال پول استفاده کرده و تحریم‌های بانکی علیه برنامه هسته‌ای را دور زدند. و حزب لیبرال دموکرات به رهبری فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن با کسب 261 کرسی در انتخابات پارلمانی ژاپن اعلام پیروزی کرد. این حزب در این دوره نسبت به انتخابات سال 2017 15 کرسی را از دست داد، ولی با وجود انتقادات گسترده به دلیل پیامدهای بحران کرونا در ژاپن این پیروزی قابل توجه محسوب می شود. نخست وزیر ژاپن با آنکه یک ماه پیش انتخاب شد اعلام انتخابات زودهنگام پارلمانی کرده بود. پیروزی حزب لیبرال دموکرات به رهبری این سیاستمدار ژاپنی بازتاب مثبتی در بازارهای اقتصادی ژاپن داشته است. وزیر خارجه عربستان میگوید گفتگوهای ریاض با تهران تاکنون به نتیجه ملموس و مطلوبی نرسیده است. فیصل بن فرهان در این حال از آمادگی کشورش برای ادامه این مذاکرات گفته است. دیپلمات ارشد عربستان همچنین بحران اخیر در روابط ریاض با بیروت را ناشی از آنچه تسلط گروه حزب الله بر سیاست لبنان خوانده دانست. اشاره‌ای غیر مستقیم به نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
میان اسرائیل و ایران جنگی سرد در جریان است و اسرائیل هر اقدامی که لازم باشد برای بی اثر کردن تهدیدهای ایران انجام خواهد داد. اینها سخنان نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر برای حضور در کنفرانس تغییرات اقلیمی گلاسکوست. او پیشتر هم درباره تلاش برای بسیج کردن جهان علیه جمهوری اسلامی سخن گفته بود.
بنوسه اسفینا و بنوسه ایرانی بخلال
ما برای بسیج کردن جهان تلاش میکنیم، اما به تنهایی هم اقدام میکنیم. ایران به خوبی میدونه وقتی کسی امنیت ما رو تهدید کنه متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد. دیگه محاله که ایرانی ها آسوده در تهران بنشینند و آتش رو در خاورمیانه شعله ور کنند.
ولاتیت میشم ات کل مزرعه تیخون.
سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل ساعاتی پس از حمله موشکی این کشور به زاغه‌های موشک و مهمات حزب الله لبنان در حومه دمشق پایتخت سوریه مطرح می شود. حمله ای که بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه 5 کشته از شبه نظامیان حامی جمهوری اسلامی بر جای گذاشت. همچنین رسانه های اسرائیلی از آغاز مانوری نظامی به منظور آمادگی برای نبرد احتمالی با حزب الله لبنان خبر دادند. گروهی تحت نفوذ جمهوری اسلامی ایران که وزیر خارجه عربستان سعودی سلطه آن را ریشه بحران اخیر با لبنان عنوان کرده. بحرانی دیپلماتیک که اخیراً تشدید شده و بر اساس آن عربستان، امارات، کویت و بحرین ضمن فراخواندن سفرای خود از لبنان، سفرا و کاردارهای لبنان را از خاک خود اخراج کردند. عربستان همچنین واردات کالا از لبنان را ممنوع اعلام کرد، تحولی که میتواند تأثیر مستقیمی بر زندگی لبنانی ها بگذارد. یک شهروند لبنانی در این باره میگوید:
تأثیر بر شهروندان لبنان منفی خواهد بود، چون از لحاظ تاریخی عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس در هم از سطوح به لبنان کمک میکردند.
بحرانی که به دنبال پخش سخنان وزیر اطلاع رسانی لبنان در یک برنامه شبکه الجزیره قطر آغاز شد که در آن عملیات عربستان سعودی و امارات علیه حوثی‌های یمن را تجاوز خواند. با وجود فشارها وزیر اطلاع رسانی لبنان که حزب الله در بیانیه‌ای از او حمایت کرد زیر بار استعفا نرفته است. جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان:
اونایی که میخوان موزم در برابر سعودی رو ستیز جویانه تفسیر کنن اتهامشون غیر قابل قبوله. وقتی کسی از من بخواد استعفا بدم میگم من عضو یک دولت یک پارچه هستم، نمیتونم تصمیم یک جانبه بگیرم.
ولا يمكنني ان اتخذ قرارا لوحدي.
در حالی که لبنان سعی می‌کند خود را از لبه پرتگاه ناشی از بحران‌های شدید اقتصادی و معیشتی با ریشه‌های سیاسی دور کند، آنگونه که ویدا است فشارهای اسرائیل و عربستان بر حزب الله جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، هم به خاطر سیاست‌های منطقه‌ایش و هم برنامه اتمی. وزیر خارجه عربستان بار دیگر تأکید کرد که 4 دور مذاکرات با ایران تاکنون نتیجه ملموسی نداشته. مذاکراتی که با میانجیگری عراق پس از حدود 5 سال قطع روابط در نتیجه حمله شماری از هواداران حکومت تهران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی صورت می‌گیرد. ریاض پیشتر هم گفته بود مذاکرات در مراحل مقدماتی است. از سوی اسرائیل که مخالف توافق برجام است به صراحت از گزینه به کارگیری زور در صورت نتیجه بخش نبودن مذاکرات جامعه جهانی با تهران سخن میگوید. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل:
گاهی کشورها برای حمایت از جهان در برابر شر باید متوسل به زور شوند. چنانچه رژیمی تروریست بخواهد به اسلحه اتمی دست یابد باید اقدام کنیم. باید نشان دهیم که جهان متمدن چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. اگر ایرانی ها بخواهند چنین کاری کنند، گمان نمی کنم جهان برای متوقف کردنشان جدی باشد. بنابراین آنها به سوی ساخت بمب اتم پیش خواهند رفت. اسرائیل حق اقدام در هر زمان و هر شیوه را برای خود محفوظ می داند. این نه تنها حق ما، بلکه مسئولیت ماست. ایران آشکارا اعلام کرده که می خواهد ما را از بین ببرد. قصد نداریم چنین اجازه ای بدهیم.
این در حالی است که روز شنبه یک جنگنده F-15 اسرائیل یک بمب‌افکن استراتژیک آمریکایی را که از آسمان اسرائیل به سوی خلیج فارس می‌رفت همراهی کرد. پیامی واضح برای تهران که سرنوشت توافق اتمیش با جامعه جهانی همچنان در حالی از ابهام است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
معاون وزیر کار ایران ضمن غیرعملی دانستن وعده‌های دولت برای ایجاد نزدیک به 2 میلیون شغل در کمتر از 1.5 سال از سمت خود کناره‌گیری کرد. این در حالی است که خود عیسی منصوری چند سال پیش و در مقام معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون دولت قبل به عنوان مدافع وعده‌های مشابه در مناظره‌ای تلویزیونی مقابل وزیر کنونی کار نشسته بود. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
برگزاری اولین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت 13 با هدف چاره‌اندیشی درباره بیکاری که به گفته حجت الله عبدالملکی وزیر کار و تعاون ایران یکی از 2 مشکل اصلی ایران است.
در این توافقنامه بیش از 1,850,000 فرصت شغلی با همکاری دستگاه مختلف و بخش خصوصی انشاءالله در واقع کارسازی خواهد شد.
1,800,000 در چه فرصت زمانی؟
این 1,850,000 مربوط به نیمه دوم سال 1400 و سال 1401 خواهد بود.
تنها چند روز پس از این وعده، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه از سمت خود استعفا کرد. استعفایی که گفته شد با تأکید بر غیر ممکن بودن تحقق وعده دولت صورت گرفته. هرچند آقای منصوری کمی بعد هر اظهار نظری در ارتباط با وعده های ایجاد فرصت شغلی را تکذیب کرد. عیسی منصوری در سال 94 و از سوی علی ربیعی وزیر وقت کار و تعاون در دولت حسن روحانی به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه انتخاب شد و از همان وقت علارغم آمد و شد وزیران کار مختلف در سمت خود باقی ماند. با این حال به نظر می رسد که خود از منتقدان سیاست‌های توسعه محور دولت روحانی بوده و مقالاتی هم در نقد آنچه لیبرال دموکراسی می خواند نوشته بود.
ما الان برای سیاست‌های فعال بازار کارمون پول نداریم. همه برنامه‌هایی که ادعاشو کردیم ظرف 1-2 سال اخیر سازمان برنامه بودجه حتی 1 ریالی به ما نداده. 1 ریال. بیش از این که آقای سازمان برنامه بودجه مسئول باشه، روش سیاست گذاری نوع مطلوبیت گرا و رشد محور مسئول هست که قاعده کشور ماست.
با این حال وقتی در سال 95 وزیر اقتصاد دولت روحانی از ایجاد 1,400,000 فرصت شغلی خبر داد، عیسی منصوری در یک مناظره تلویزیونی حاضر شد تا این حرفها را از یکی از مخالفین دولت بشنود.
عدد نجومی، حالا چون همچین نجومی شده متاسفانه الان 1,400,000 نفر در 6 ماه، اصلا خب یک عددی که کاملا غیر قابل قبول.
حجت عبدالملکی که آمار دولت روحانی را غیر قابل باور می‌دانست، سال بعد معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی و از سال 99 با حکم آیت الله خامنه ای عضو هیئت امنای این نهاد شد تا سرانجام در دولت رئیسی وزیر کار شود و آمار و اعداد مشابهی را وعده دهد. ایجاد 1,000,000 فرصت شغلی در سال و 1,850,000 تا پایان سال 1401. وعده هایی که به گفته کارشناسان با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و همه‌گیری کرونا البته غیر واقع بینانه به نظر می رسد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. با رادیو فردا بمانید، بخش موسیقی شما رو در 45 دقیقه آینده همراهی میکنه و بعد از اون هم شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید بود.